بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس صفحه 56 جلسه 16 صیغه الامر.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دیروز در مورد ماده امر صحبت کردیم، اشاره کردیم که ماده امر به معنای طلب مخصوص و همچنین به معنای کنایه از شی، هر دو اینها آمده است. اگر به معنای طلب مخصوص باشه جمعش اوامر است، و اگر به معنای شیء باشد، البته شیئی که کنایه بود از افعال یا صفات، کنایه از ذات نمیاد، اون جمعش امور است. معروف بین اصولی ها هم این بود که می گفتن ماده ام ظاهر در وجوب است، ظهور در وجود داره. البته در منشأ این ظهور گفتیم اختلافه، که باز منصوب به اکثر اصولی اینه که منشأش وضعه، یعنی اصلا واضح ماده همزه میم را وضع کرده برای طلب وجوبی. یعنی وقتی میگه امرتو که، معنیش اینه که این شی بر تو مأمورم به، بر تو واجب میشود. و اینا میتونستید یادداشت بکنید که در هر امری یک امر وجود داره که او طلب میکند، یک مأمور وجود داره که ازش طلب می شود، بهش میگن مطلوب من، به مأمور میگن مطلوب من، و یک چیزی مورد طلب قرار میگیره که بهش میگن مأمور به. پس از کسی که چیزی را میخواهد بهش میگن آمر، چیزی را که میخواهد بهش میگن مأمور به، از کسی که میخواهد بهش میگن مأمور، آمر و مأمور و مأمور به. این بحث ماده امر. اما بریم سراغ صیغه امر. مثل چی؟ مثل صیغه افعل. یه نکته ای رو در کتاب تذکر داده شده بهش که خیلی هم دقیقه، قابل توجه هم هست، که صیغه امر خودش یک هیئت داره و یک ماده. ما بحث هیئت و ماده رو قبلا خونده بودیم، خاطرتون هست، درست شد؟ اونجا یادتون باشه در وضع نوعی هم اشاره کردیم بهش که هیئت خودش، هیئت امر وضع نوعی داره. وقتی میگیم افعل، این افعل یه هیئت داره و یک ماده داره. مادهش چیه؟ مثلا در اضرب بیایم تطبیق کنیم، در اضرب ماده چیه؟ زاد و را و با. هیئتش چیه؟ افعل. مثلا اضرب افعل، درست؟ اونی که الان ما میخوایم بحثش بکنیم، در موردش بحث بکنیم، این هیئت هست. صیغه امر یک ماده‌ای دارد و یک چی؟ و یک هیئتی. اونی که ما الان میخوایم بحث بکنیم از معناش، هیئت امر است. دقت کنید ببینید چی گفته میشه. ما وقتی وارد بحث امر شدیم، گفتیم یک، دقت کنید این دو تا ماده رو هم قاطی نکنید. این ماده امر داشتیم، یعنی همزه میم را، یک صیغه امر داریم. اینو دیروز بحثش کردیم، ماده امر. صیغه امر خودشو تحلیل میکنیم به چی؟ به یک ماده‌ای که داخل این صیغه است و یک هیئت، مثل اذره. اذره یه ماده زاد و را و با داره، یه هیئت افعل داره، اذره. و این ماده اونیست که داخل تیغه امره، این با ماده حمزه میمورا اشتباه نگیرید شد. من دارم میگم ماده‌ای که در تیغه امره، منظورم این زاد و رابایی که در اینجا وجود داره، درست شد؟ حالا در مورد ماده زاد و رابا، به عبارت دیگه ماده‌ای که میره در تیغه قرار میگیره، علمای ادب اتفاق نظر دارن این طبیعت محضه، هیچی توش نیست. یعنی همون فقط زده ریسیده یه زدن، بیشتر از این هم دیگه نکته توش نیست. یعنی طلب توش نیست، نمیدونم معرفه نکره بودن توش نیست، هیچ خصوصیتی نداره، همون طبیعتشون. ما الان بحثمون در این نیست، ما بحثمون در این معنای افعله، به عبارت دیگه بحثمون در این هیئت هست. با این نکته ای که گفتم معلوم میشه فرق صیغه و هیئت چیه. صیغه به مجموع ماده و هیئت میگن. صیغه صرف میر اگر میخوندید، نمیدونم خوندید یا نه، اونجا میگفت صرف صیغه میکنید، چون هیئت که نمیتونی صرف بکنید که. ما در هیئت خوندیم قبلا، هیئت حتما باید با چی فهمیده بشه؟ با ماده. یادتونه که بحثش کردیم، معنا نداره که شما هیئت رو مجزا از ماده ببینید. صیغه یعنی اون هیئتی که داخل ماده است. الان اذرب صیغه امره، درست کردید؟ که دارای هیئتی و ماده‌ای هست. ما می‌خوام در مورد این هیئت بحث بکنیم. آیا این هیئت وضع شده، یعنی معنا داره، این هیئت چیه در حقیقت یک لحظه، آیا این وضع شده برای معنایی به معنا که چی باشه، که وجود باشه؟ یعنی وقتی میگیم افعل یعنی باید انجام بدی، باید انجام بدی، این یعنی چی؟ یعنی باید این طبیعت رو، این این ماده رو، ماده ذر رو بیاری تو عالم خارج. آیا این وضع شده برای یا وضع نشده برای؟ مسئله این است. مسئله چی شد پس؟ در هیئت، بگید، در معنای هیئت صیغه امر. یه بار دیگه مسئله چیست؟ در معنای هیئت صیغه امر است. برای که دلم آروم بشه یه بار دیگه بگو ببینم مسئله چیست؟ معنای هیئت صیغه امر. درست شد؟ اصولیه در اینجا اختلاف نظر داره. منصوب به مشهور این است که میگن صیغه امر که در حقیقت منظور همین هیئتش وضع شده برای وجوب، میگن افعل یعنی وجوب. پس معنیش اینه که شما هر جا در کتاب و سنت دیدید که یک صیغه امری هست، سل، زکه، حج، خمس، او امور، درست شد، جاهد، هر چیزی قرار دیدید بنابرای نظر مشهور همه رو باید حمله بر وجوب بکنیم. میگن از رو میگن صیغه افعل داله بر وجوبه، که البته گفتم منظورشون این هیئتی که درش وجود داره وضع شده برای چی؟ برای وجوب. یه عده اینجوری گفته بود، یه عده گفتن این هیئت مشترک هست بین وجوب و استحباب، هم میشه گفت سله صلات الصبح، همیشه گفت سل صلات النافله، حقیقتا هم هر دوتاش به کار میره. این هم یه قیلیست در مسئله. اینا هم که گفتن مشترکه، دو جور گفتن مشترکه. بعضیشون گفتن مشترک لفظیه، بعضیشون گفتن مشترک معنویه. مشکل لفظی و معنوی رو خوندیم با هم دیگه. مشترک لفظی چی بود؟ اونجایی بودش که یک لفظ است دوتا معنا دارد. پس معنیش اینه که یک هیئت است دو تا معنا، معنای اول وجوب، معنای دوم استحباب. بعدا در مشترک لفظی ما محتاج چی هستیم؟ قرینه هستیم، یه قرینه معینه بهش میگن، قرینه صارفه در مجازه، قرینه معینه تعیین بکنه مراد الان از این افعل وجوبیست یا چی؟ استحباب. بعضی هم گفتن چیه؟ بعضی هم گفتن مشترک معنویست. مشترک معنوی چی بود؟ یک معنا با دو تا مصداق، یک معنا با دو تا مصداق. اون معنا چیه؟ اون معنا مثلا طلب است، گفتن این فقط طلب است و دو تا مصداق دارد. پس حالا که اینجور شد، اقوال در مسئله این شد، یک در مورد هیئت امر، نظر اول منصوب مشهور، این چیه وضع شده برای وجود، دو وضع شده برای وجوب و
استحباب معناش اینه که مشترک چیست؟ لفظیست. نظر استحباب اینه که وضع شده برای جامعه بین وجوب و استحباب، معناش اینه که مشترک با آخری مشترک معنویست. فقط دوباره بگم خوندید ها اداره تکرار میکنم، مشترک لفظی یک لفظ است با دو معنا، مشترک معنی معنوی یک لفظ است و یک معنا با چی؟ با تعدد مصداق. یک لفظ است و یک معنا با تعدد مصداق، مشترک لفظی یک لفظ است و دو معنا. این نظریه دیگه اینجا وجود داره، درست؟ خب حق در مسئله چیست؟ حق در مسئله این است که شماره 4، این حق در مسئله است که وضع نشده برای وجود، وضع نشده از برای استحباب، وضع نشده از برای وجود یا استحباب، وضع نشده از برای جامعه. چه جالب، پس چیه؟ از معنا داره؟ بله معنا داره. معناش چیه؟ فقط وضع شده است، درست شد؟ برای چی؟ وضع شده است لمجرد انشاء، درست شد، نسبت البعثیه. اومده نسبت بعثیه رو انشاء کنم. ما برای که این قشنگ جا بیفته برامون، مجبورم از مقدمات که قبلا گفتیم استفاده کنیم. یادتونه گفتیم جمله یا خبریه است یا انشائیه. جمله انشائیه که یکی هیئتش بود اونجا خونده بودیم، اونو بذارید کنار اینجا با هم دیگه خوب متوجه بشید. تو مباحثه هم خواستید مباحثه بکنی، اون بحثه که در صفحه خدمت شما عرض کنم که بله در صفحه 32، در صفحه 32 داشتیم، خب که جمله که اونجا به هیئت تامه داره، اون هیئت تامه گفتیم چیه؟ هیئت تامه گفتیم که هیئتی است که برای انشاء ایجاد یک بنا وضع شده است. دقیقا صيغه افعال مصداقی برای او جمله انشایی است. وضع شده که یک معنایی رو ایجاد بکند. چه معنایی رو ایجاد بکنه؟ بعث را، نسبت بعثیه، یعنی میخواد یک کسی رو به سمت یک کاری بفرسته. من به جایی که مثلا فرض کنید که دست آقای حسن خان رو بگیرم، میگم آقای حسن خان رو بکشمش بیارم سمت خودم، یا بکشمش ببرم سمت در، به جای این کارا که بعث، این یه بعث تکوینی است، بعث تحریک، درست؟ به جای اینا میام بهش میگم که مثلا فرض کنید که چکار کن، بیا، یا بهش میگم برو، میگم ج اذهب، یعنی در حقیقت جانشین اون بعث تکوینی خواهد بود، درست شد؟ اینو بهش میگن انشاء نسبت بعثیه. یعنی من میخوام مخاطب خودم را یک معنایی رو در حقیقت بین او و بین یک ماده مثل ماده زرد مثلا ایجاد بکنم. به نام چی؟ به نام اینکه تو چیز بکنی، حرکت بکنی به سمت ایجاد این ماده. حالا من در اینجا اصلا وجوب ندارم، فقط میخواستم یک نسبت بعثی داشته باشم، استفاده هم ندارم، هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون تبادر نمیکنه، نه وجود نه استحباب. پس حالا یه سوالی پیش میاد، اگر اینجور باشه ما وجوب و استحباب باید چجوری بفهمیم؟ میگیم وجوب و استحباب از لفظ فهمیده نمیشه. البته این تیکه رو دقت کنید، البته اونی که مسلم است بین همه اصولی این است که یه لحظه حواس این تیکر رو باشه و بریم سراغ تطبیق. صیغه افعل رو که به کار میبریم ظاهره در وجوب هست، ولی اینکه ممکنه این ظهورش ناشی از وضع لفظ نباشه. ببینید این دو تا مسئله است. یه وقت من میگم ظاهرش وجوبه به این معنا که وضع شده، نه ما اینو انکار کردیم، گفتیم فقط وضع شده برای مجرد انشای بحثیه. اما یه بحث دیگه پیدا میشه، اگه خیلی خب سلمنا وضع نشده باشد، آیا بالاخره برای اینکه وضع هم نشده در میان اهل عرف یا اگر به عقل بدیم، درست شد، از اینکه مولا عبدش را چکار کنه براش یک نسبت به عرصی درست کنه وجوب میفهمه یا نه؟ میگه آره وجوب میفهمه. پس وجوب فهمیده میشه اما ربطی به وضع بگید نداره. اونی که ربط به وضع داره همینه، فقط هیئتی است برای انشاء بعثیه. پس حاصل مطلب این است هیئت امر فقط وضع شده است برای نسبت بعثیه. نسبت بعثیه یعنی چی؟ یعنی تحریک خدمت شما عرض کنم که مخاطبمون به سمت کاری. حالا همین، حالا تحریک وجوبی است یا استحبابی است اینو از لفظ نمیفهمیم، اما این حاشیه رو دقت کنید، اصولیین اتفاق نظر دارن در این مطلب که از صیغه امر بالاخره وجوب فهمیده میشود. حالا یه عده‌ای به عنوان وضع میگن که ما قبولش نکردیم، یه عده‌ای به عنوان چی میگن؟ میگن آقا وقتی عرف در عرف گفته میشود تو عرف ظاهر است ولی اینکه وضع امر نشده باشد. بعضی میگن عقل میفهمد که وقتی مولا تو رو بعث کرد به سمت یه چیزی واجب است این کار رو انجام بدی، مگر قرینه بر ترخیص داشته باشد. اگر بهتون گفتن بالاخره در الاساس اون نظریه نهایی در مورد صیغه افعل و هیئت چیه، چی میگید شما؟ میگید الاساس منکر این است که هیئت امر وضع شده باشد برای وجوب، وضع شده باشد برای وجوب، و معتقد است که وضع شده است برای نسبت بعثیه، انشاء نسبت بعثیه. البته اینو اضافه میکنی، البته معتقد است که وقتی این به کار گرفته میشه وجوب به واسطه عرف یا مبنای عقلی درست به ذهن می آید، ولی این ربطی به وضع ندارد، چون ممکنه یه چیزی تو وضع نباشد اما عقل ما بگه آقا مولا گفته، که مگه نمیره مولا گفت بلنج برو، مولا گفت. اینو به مولویت مولا نسبت میدی، این خیلی فرق میکنه با اینه که چیکار کنی بگید لفظ وضع شده براش. یعنی نتیجتاً با نظر اولی موافقیم که وجوب است، اما منشای وجوب را در وضع نمیبینیم. شما ممکنه بگید آقا چرا شما این کارا رو میکنید؟ اگر دیگه در میگید وجوب قبول داری خب بگو همون وضع. میگم نه، وضع اگر بخواد بشه با تبادر بکنه، تبادر از لفظ نمیکنه. حالا افعل، افعل وجوب نداره، فیات نفس افعل، اضرب، اضرب وجوب، اضرب میتونه وجوب باشه میتونه استحباب باشه. آها، ولی اگر مولا نشست گفت اضرب بلنش برو به قرین مولویت، خوب هدی شد در اوقشن. حالا متن نگاه کن دوباره هم برات میگم. صیغه الامر، ان صیغه الامر تشکلت من الجزئین، این تشکیل شده از دو جزء تشکیل شده است. الاول الماده تو التي وقعت فيها، ماده ای که واقع می شود فيها، فيها یعنی در این صیغه. درست شد؟ اون ماده چی آقا جون؟ مثل زاد و رابا در اضرب. این ماده رو میخواین تعریف بکنیم براتون؟ این زاد و رابا و هیت طبیعت التی، اون طبیعتیست، ماهیتیست، طبیعت، ماهیت، اون فعلیست که مصداقش هم فعل است، میدونید دیگه، فعلیست. التی الیها بعث الامرو المعموره، که به سوی او مبعوث می کند آمر معمور را. یعنی چی مبعوث می کند؟ یعنی می فرستد آمر معمور را. آمر بهش میگن طالب، معمور بهش میگن مطلوب من، به اون طبیعت میگن مطلوب. من از شما میخوام بری سمت این. پس دقت کرده چی شد ماده؟ اگه من گفتم اذهب، درست شد؟ زود بگید طبیعتش چیه؟ با هم بگید اذهب. نه، بگید طبیعتی که داخل صیغه امر هست چیه؟ اذهب ذهب، اکتوب کتاب، اضرب اعلم، کل اک، درست شد؟ اشرب شو، درست شد؟ پس همه اینا چیه؟ خدمت شما عرض کنم که اون طبیعته یکی در اونجا وجود داره. بعدا وقتی من با این صیغه امرم تو رو دعوت میکنم به چی؟ به این ماده‌ای که داخلش هست. و ذالکه که ماده صلاح، مانند صلاح، التي اصبحت المأمور بها، که مأمورون بها میشه. درست شد؟ فی قوله ای سله. پس یاد گرفتید مأمورون به میشه چی؟ همون مادهه. درست شد؟ تمرین بکنیم با باهاتون؟ اشکال نداره که چند تا تمرین بکنیم با هم دیگه. مأمورون به من بگید چی الان؟ سله. طبیعت چیه؟ صلات. پس صلات طبیعت با مأمورون به هم دیگه یکی شد. ادرس طبیعت چیه؟ دراسه. مأمورون به چیه؟ بازم دراسه. درست شد؟ اکتوب طبیعت چیه؟ مأمورون به چیه؟ کتابه. اینو بهش میگن ماده. این کتابت، دراست، صلات، بهش میگن ماده. و ظاهر کمدعی علیه اتفاق و ائمه الادب، همونطور که ادعا شده اتفاق ائمه ادب، یعنی بزرگان صرفیین و نحویین اینجوری ادعا کردن، ان الماده وضعت، وضع شده است، لطبیعت المعرا، معرا یعنی آری شده، درست شده یعنی خالی است، ان کل قید و لحاظ، هیچ قید و لحاظی نیست، یعنی ظرف که بگی یعنی ظرف دیگه هیچ چی نیست. حواست هست چی گفتم؟ ضرب میگه یعنی ضرب، توش عدد نداره. میشه بگید که این ماده میگه چند بار؟ میگیم نیست توش. میشه بگی که مثلا فرد بفرمایید که این ماده معرفه است یا نکره است؟ میگیم اصلا هیچی توش نیست، هیچی، خالیه، خالی. گاهی موقع بهش میگن لیسیده، بهش میگن طبیعت لیسیده، این هیچی توش نیست، هیچ لحاظی توش نداره، تموم شده، طبیعته، فقط ضرب ضربه، همین، هیچی دیگه نداره. درست؟ اینو یادتون باشه، این بعدن داده، اینو مخصوصا اینجا گفتیم که بعدنش استفاده کنیم. درست؟ حالا میگم ممکنه میگم کجا استفاده کنیم، این مورد درس بعدی است، استفاده ما مورد درس بعدی است، ولی اینجا داریم تحلیل میکنیم این مباحث رو. پس بهش میگم مباحث تحلیلی. پس صیغه رو ما یک قسمتش دیدیم چیه، ماده بود، این ماده شبیه محتواست. اما بریم سراغ این که این ماده توی چه صورتی واقع میشود. از وسانی الهیئت التي وقعت على الماده، اون هیئتی که بر ماده میرود که میشه چی ببرد دیگه، میشه صورتش. بخوام تشبیه بکنیم میشه علت سوری، ماده هم میشه علت مادی، اینجوری میشه. و نشیر و الیها به هیئت افعل و نحوها، به هیئت افعل و مانند این اشاره میکنیم بهش. و هی الهیئت التامه ترکیبیه، یک هیئت تامه ترکیبی است. درست شد؟ آقا این هیئتی که شما گفتید و قبلا خونده بودیم یا نخونده بودیم؟ بله، در صفحه 32 حاشیه بنویسید کنارش. درست شد؟ که در صفحه 32 گفتیم. میشه بگید تامه رو کجا خوندیم؟ تامه رو صفحه 32 رو نگاه بکنید. الجمله الخبریه و الانشائیه، الجمله به ما لها من الهیئت التامه، یعنی چی؟ التي وضعت لمعنى من شأن ان يصح السكوت عليه. درست شد؟ معنیش اینه که هیئت تامه آن چیزی است که برای معنای وضع شده است که یصح السکوت عليه، سکوت برای صحیح است، سکوت برای صحیح است. اینو پس قبلا خونده بودیم، هیئت تامه الترکیبیه. این ترکیبیه میدونی در مقابل چی عزیزم؟ هیئت ترکیبیه، هیئت ترکیبیه منظور در مقابل هیئت افرادیه. نگاه کنید یه لحظه با من، آیا قبول دارید فاعل یک هیئته یا نه؟ بله یا نه؟ آیا قبول دارید افعلم یک هیئته یا نه؟ بله. فرق این دوتا چیه؟ فاعل ترکیبی نیست، مفرده، یه هیئت مفرده، اما افعل یه هیئت ترکیبیه. ترکیبی یعنی چی؟ یعنی ترکیب میشه از فرض کنید فعل و فاعل و مفعول، فرض کنید، یا فعل و فاعل یا مبتدا و خبر، برای رسوندن یک معنای تام. منظورشون اینه. علت استعمالت فی مقام الانشا، هیئتی است که در مقام انشا به کار می‌رود. و هی المبحوث عن معناها هنا، ما از معناها، یعنی معنای این هیئت در اینجا می‌خوایم بحث بکنیم. پس معلوم شد دقیقاً محل بحث ما در کجاست؟ در هیئت. یه سوال بکنم ازتون ببینم، اگر ما گفتیم صیغه امر وضع شده از برای چی، خب منظورمون دقیقاً چیست؟ هیئتشه. نمیگن خود صیغه با مادهش کاری نداریم. معنا هیئت الامر، اختلاف الاصولیون فی وضعها علی اقوال، اختلاف کردن اصولیا در وضعها، یعنی وضع هیئت امر بر اقوالی اختلاف کردن. و المنسوب الی المشهور، آن چیزی که منسوب مشهور هست، انها وضعت للهجوم. کی نسبت داده؟ مراجعه میکنید معالم مفاتیح الاصول، معالم حاشیه نوشته مال مرحوم شیخ حسن ابن زین الدین پسر شهید ثانیه، مفاتیح الاصول مال سید مجاهده. درست شد؟ اینا نسبت دادن به مشهور که وضع شده از برای وجوب. و قیل انها مشترکتون بین الوجوب و ندب علا خلاف بین کونها لفظیتن او معنویه. بعضی گفتن مشترک است بین وجوب یا ندب، البته اونم اختلاف داره. بعضی گفتن لفظیه، حاشیه گفته و خوبال منصوب الی شریف المرتضی، شریف مرتضی یعنی سید مرتضی، گفته مشترک لفظی است. او معنویه یا معنوی است، حاشیه گفته استجبده العلامه، علامه نظر مشترک معنوی رو استجبده، یعنی گفته اجود این است، یا گفته جیده، یا اینجوری گفته، گفته مشترک معنوی باشد اجوده، یا گفته جیده، اینو بهش میگن استجبده. درست شد؟ پس حالا که اینجور شد، این سه تا نظریه در اینجا شد. منصوب مشهور وجوب است، برخی گفتن مشترک لفظی بین وجوب و استحباب، بعضی گفتن چی؟ بعضی گفتن مشترک معنوی است بین وجوب و استحباب. و الحق انها لم توزه وضع نشده است لخصوص احدهما، برای خصوص یکی از اینها وضع نشده. فانها وضعت لمجرد انشاء نسبت البعثیه. نسبت البعثیه میدونی چیه؟ اسمش بگو نسبت تحریکیه، میخواد تحریکتت بده، فقط همین. حالا وجوبی حرکتت بده یا استحبابی؟ میدونی اسم دیگه از چیه؟ میگن برای ایجاد دائیه. این هم یادت باشه، میگن ایجاد دائی. ایجاد دائی میدونی یعنی چی؟ یعنی میخواد فقط انگیزه بخش است، انگیزه بخشه. میگم افعل، میخوام انگیزه فعل رو در تو ایجاد بکنم. بین المطلوب و المطلوب منه، مراد از مطلوب میشه مأمور به، مراد از مطلوب منه میشه مأمور. بنویسید که مطلوب یعنی مأمور به. اسم دیگه مطلوب چی بود؟ بالا صفحه خوندیم طبیعت، باریکلا. اسم دیگه مطلوب چی بود؟ طبیعت. اسم دیگهش مأمور به. اسم دیگهش ماده. این مطلوب الان چند تا کلمه میتونی کنارش یاد گرفتی بنویسی؟ مطلوب، ماده، طبیعت، مأمور به. در حقیقت ولی مطلوب منه، مطلوب من کیه؟ مأمور ماست، کسی که میخوام بهش بگیم برای این کار انجام بده. و استفاده طول وجوب اول استحباب انما کانت بالقرینه، استفاده استحباب وجوب با قرینه است. تا اینجا اگر خواستی بنویسی، می نویسی بحث از وضع هیئت بود. از این و کیف ما کان دیگه کار به وضع نداریم. و کیف ما کان، و کیف ما کان یعنی کدومی که از این نظریه رو بپذیریم، فعلا کار بهش نداریم. فإن من المتفق علی بین اعلام الاصولین، متفق علی هست بین اعلام اصولی که بزرگان اصولی، ان اوامر المولا، اوامر کی؟ مولا ها، نه هر کسی، اوامر مولا، زیر مولای خط بکش. مولا اگر امر بکند ظاهرتون فی الوجوب، این ظاهره در وجوب است. سوا اون کان منشأه الوضع، میخواد منشأش وضع باشد که ما اون رو نپذیرفتیم. هرچند که گفتیم که مشهور منصوب مشهور هست، کنارش بنویسید که بنابر قول حق نپذیرفتیم، ولی منصوب مشهور هست. او غیرهو، یا یعنی اینکه منشأش غیرهو یعنی غیر وضع باشد. مثل چی؟ کل عرف میگن آقا آدم تو عرف وقتی میگن افعل، منشأی که باید بری انجام بدی وجوب داره. ولی عقل، یا عقل باشد، الحاکم به لزوم طاعتهی، طاعتهی یعنی طاعت مولا. میگن آقا مولا وقتی بهت گفت برو این کار رو انجام بده، باید بری انجام بده دیگه، مولا گفته. بگید ببینم مولا گفته، یعنی عقل ما بگه عرف بگه، این ربطی به وضع داره؟ نه نداره. مالم یسل ترخیصون خاص منه فی ترکهی، عقل میگه لزوم طاعتهی، طاعته یعنی طاعت مولا، تا زمانی که ترخیصی، ترخیص یعنی در حقیقت جواز ترک، جواز ترک نه ترخیص خاص یعنی مخصوص، منه، منه یعنی از مولا، فی ترکهی یعنی در ترک اون امر، در ترک اون امر نیامده باشه. درست شد؟ این هم خدمت شما عرض کنم که مطلب تمام. حالا یه سوال. آقا پس ما یکی دو تا کلمه فعلا یاد گرفتیم، امر نسبت بعثیه، یه بار دیگه امر نسبت دو، ظهور در وجوب هم دارد اما ما این ظهور رو بنابر قول حق به لفظ ربطش ندادیم. به چی ربطش دادیم؟ به عرف یا به عقل ربطش دادیم. البته کسایی بودن که به چی ربطش دادن؟ به لفظ ربطش دادن. این یاد گرفتیم. بذارید کنار مسئله رو. صیغه امر یه کارکرد دیگه هم داره. آب عجیبه، گاهی موقع به کارش میبرن، نمیخوان چیزی رو واجب بکنن اصلا به شما، حتی استحباب هم نمیخوان انجام میدن، بهش میگن ارشاد بکنن. شنیدی میگن این امر ارشادیه؟ موقع بگی نکته ارشاد بکنن. مثلا مثال بزنیم، مثلا کسی لباسش بول مالایوکل لحمه خورده، مالایوکل لحمه این حیوانی که حرام گوشته، رسیده به لباسش. امام علیه السلام میفرماید اغسل ثوبک، لباست را بشور. من این سوال بکنم، لباس رو اینجا ما میدونیم که نیازی نیست بره بشوره، آیا میتونه لباسش نجس باشه؟ نشور بندازه اون بر. میخوان ارشاد بکنن که بول مالایوکل لحمه نجسه. نجاست حکم تکلیفی نیست بچه‌ها، حکم وضعیه. اول حکم تکلیفی وضعی خونده بودیم. عجیبه، خیلی جالبه، با صیغه افعل به دایی ارشاد به کار میره. یادتونه تو بلاغت میخوندید جواهر خوندید دیگه، یادتونه اونجا میخوندید میگفتن گاهی موقع صیغه امر چی داره؟ به خاطر دوایی دیگه هم میاد، تهدید میاد، تعجیز میاد، یادتونه؟ ترجی میاد، تمنی میاد. این دقیقا داره همون اشاره میکنه، گاهی موقع صیغه افعل که نسبت نسبت بعثیه داشت، اینو گاهی موقع برای ارشاد به کارش ببریم، ارشاد به یک حکم وضعی. مثال زدیم. حالا یکی دیگه هم بگیم، یه ارشاد هم بگیم به حکم عقلی. مثل چی؟ مثل آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیع الله، خدا رو اطاعت بکنید. خدا رو اطاعت بکنید، این واقعا به خاطر این بود که شما رو تحریک بکنه؟ عقل شما نمیفهمید تا خدا رو اطاعت بکنید؟ میفهمید یا نمیفهمید؟ کسی که عقلش میفهمه دیگه، شما برای چی بهش میخوای بگی خدا رو اطاعت بکن جز اینکه ارشادش بکنی به حکم عقلی؟ اینو بهش میگن اوامر ارشادی. ثم لا يخفى ان صيغه الامر قد تستعمل لدائي، لدائي یعنی انگیزه قچیر، لدائي غیر البعث، به دائی غیر بعث میآید، لدائي غیر بعث. چون اگر به دائی بعث بیاید از تو چی به دست میآمد؟ وجوب یا استحباب به دست میآمد، ولی این به دائی بعث نیست. پس به چه دائی میگه افعلو میگه؟ کل ارشاد. به گفتیم کاف گفتیم ها، کل ارشاد یکی از دوایی اینه، چون تو فقه زیاد داریم این دایی رو ما دست گذاشتیم روش. کل ارشاد الی حکم وضعی، میخواد ارشاد به حکم وضعی کنه. حکم وضعی مثل چی؟ مثل نجاست. که قول علیه السلام اغسل ثوبک من بول من بول کل ما لا یکل لحمه. خب از بول ما لا یکل لحمه، ما لا یکل لحمه یعنی حیوان حرام گوشت، از این بشون ارشادن الان نجاست ها، ما بگه نجس است دیگه، درست شد؟ او الان حکم عقلی این که قوله تعالی اطیع الله، ما بگه اطیع الله، بگه اطیع الله، خودت عقلت میفهمید دیگه. اگه ما گفتیم اطیع الله یعنی که ارشاد به حکم عقلیته. خب حالا یه سوال بچه ها، ما از کجا میفهمیم امر دایی ارشاد داره؟ ما اگه به ما امر کنم همون دایی بعث میفهمیم، نه دایی ارشاد. میگه چی؟ میفرماید که به واسطه قرینه است. کل ذالکه بالقرینه الداله الا ارادت ذالکه، ذالکه برمیگر به ارشاد که اینجا اراده چی شده بوده؟ ارشاد شده. و یعبر عن الامر حینئذ بالامر الارشادی، به این امره میگن امر ارشادی در مقابل اون امر قبلیه. امری که اینو خلاصه بنویسید، امری که داییش بعث باشد، بعث مولا باشد، بعث مولا برای عبد باشد را امر مولوی میگویند، و امری که داییش ارشاد به حکم شرعی یا عرفی یا عقلی باشد را امر ارشادی میگویند. دو تا تنبیه مختصر داریم، دو تنبیه هم گوش بکنید اینجا بیرسته. من یه مسئله رو طرح بکنم با اتون، حواستون هست به من؟ آقا جان اگر گفتن کسی که میره محرم میشه برای حج، سید نکند، آبو نگیر، نمیدونم کپ نزن، سید نکن، خب درسته؟ قبوله؟ سید نکنید. فلا تستادو، سید نکنید. درست؟
بعد اگر آیه شریفه آمد و فرمودن که و اذا حللتم فاستادوا، اگر محل شدید یعنی از احرام آمد بیرون، فاستادوا، فاستادوا این فعل امر نیست ها، پس معنیش اینه که حاجی ها فعل امر بلنشن همه بعد از اینکه اومدن از حج همه یکی یه چیز که اومدن برن سید بکنن.
آره تارو شنیدی حاجی ها بعد حج بیان برن سید بکنن کجا؟ مثلا همه تو طائف و تو مثلا دیشه های طائف و همه دارن دنبال سید میگردن. میگه چه داره با آیه قرآن عمل میکنه؟ قرآن گفته فاستادوا، مگه شما نمیگید فعل امر ظاهر در وجوبه؟ ما داریم این کارو میکنیم.
میگن این امره عقیب حذره، حذر یعنی نهیه، عقیب یعنی در پی آمده، در پی یک نهی آمده است. ما منظورم اینو گفتیم نکنید، وقتی بهتون گفتیم حالا دیگه سید بکنید، معنیش اینه که مجوز دارید، نه اینه که باید برید سید بکنید. عرفاً امری که بعد از حذر، حذر یعنی نهیه، میآید ظاهره در ترخیصه، معنیش اینه که این کارو بکنید. درست شد؟ حالا یه سوال، اینم به من دقت بکنید، حالا واقعا شاید خدا دوست داشته باشه سید کنید، حالا مسلمان رو انجام نمیدن که دلیل نمیشه که شاید واقعا خدا دوست داشته باشه. میگیم اگر شک کردید در اینه که این امره برای رفع اون نهیه اومده که خواسته بگه اون نهیه دیگه برداشته شد، یا نه واقعا برای بعث و وجوب آمده است، اینجا شک میکنم در این قرینه، این میشه مجمل. قبلا خونده بودیم کلام وقتی که دو طرفش مساوی بشه میشه چی؟ میشه مجمل. تنبیهان: الاول قد یستخدم الشارع صيغه الامر لبیان عدم الحرمه. شارع استخدام کرده صيغه امر را گاهی موقع برای بیان عدم حرمت. عدم حرمت بهش میگن رفع حذر، هم بهش میگن به عدم حرمت رفع حذر. درست شد؟ حذر با تازا با و ذالکه بالقرینه العامه. این قرینه عامه ای داره. اون قرینه عامه میدونی چیه؟ چه قرینه ای داره که صیغه امر اینجوری استفاده میشه؟ و هی تعقیب الحذر، حذر نکنید، حذره. و هی تعقیب الحذر او چی؟ او توهمهی بالامر. حتی ممکنه کسی توهم کرده باشه. دیدید میرید پزشک، پزشک اینجوری میگه، میگه سرخ کردنی بخور، یعنی الان مت اومدی بعد برید بعد از اینکه داروات مثلا گرفتی سرخ کردنی هم بخوری، میگه آقا این سرخ کردنی دکتر گفت بخور. تو فکر میکردی سرما، فکر میکردی توهم بهش من توهم حاضر، تو فکر میکردی که نباید سرخ کردنی بخوری، پزشک بهت گفت بخور، معنیش اینه واجبه بری بخوری، که ببین چی بهش میگن ترخیصه. فاین صيغه الامر عقیبهما، عقیبهما یعنی عقیب حاضر و توهم حذر، ظاهرتون عرفن فی رفع الحذر، این عرفن ظاهرت در رفع حذر، او دفع توهمهی، یا برای دفع توهم اومده، توهمهی زمیر برمیگرد به حذر. که قوله تعالی و اذا حللتم فاصطادوا، بعد نهی سبحانه و تعالی عن الاصطیاد، بعد اینکه خدا متعالی از اصطیاد نهی کرده بود. نعم لو شک فی قرینیت ذلک، قرینیت ذلک یعنی قرینه بودن چیز امر بعد از حذر علی ترخیص، میگه ما نمیدونیم واقعا شاید این امر بعد از حذر برای ترخیص نباشد، فلا اقل من القلب الاجمال، اینجا دیگه ما باید قالب اجمال بشیم. و عدم ظهورها، ظهورها هاش برمیگرد به صیغه امر فی الوجوب، دیگه اینجا میگیم ظاهر در وجوب نیست. پس آقای من امر بعد از حذر از دو حالت خارج نیست، یا ظاهره در اینه که آمده نهی و برداره، یا یا اینکه اگه شک کردیم مجمله. این تمام شد. عزیزم یه نکته رو دقت کردی تو این الامر چی گفتیم؟ قد یستخدم الشارع چی گفتم؟ صیغه الامر، صیغه امر رو استعمال میکنه ها. حواستون اینجا باشه چی گفتم؟ صیغه امر رو استعمال میکنه، نهی اومده بعدش صیغه امر اومده. این محل بحث بود که گفتیم امر عقیب حذر ظاهر در ترخیص لا اقل از اجمال. اما اگر از اینا رو با این دقت رو باید بخورده کتابو، اگر نه اومده بود بعد ماده امر اومده بود، گفتش که سید نکنیم، بعد گفت امر تو که به سید، این امر که ماده امر دیگه، ماده امر است،
این تحلیل قادر به این ظاهره در وجوبه، به همین دلیل اینجا گفته صیغه امر. دقیقا این مسئولیت سوال اولفیات داره میان اولفیات اصول چیز اولفیات ما سوال اصول شرط کردیم خیلی اینو نداشته بودن نمیدونستن که فکر میکردن اینجا میگن امر عقلی و حضر این امر عقلی و حضر فقط در کجاست فکر کردن که ببخشید فکر کردن که ماده امر هست از این ماده امر این قاعده نداره که اینکه ماده میگه مد چی گفت گفت قد یستخت و شاره صیغه الامر نگفت ماده امر حاصل هست بعد خیلی اینو میدونید چی گفته بودم گفتم اگر مولا بگوید لا تاکل رمان رمان مثلا نخور بعد بگوید چی بگه که امر تو که به اکل رمان درست شد این چجوریه همه زده بودن ترخیص ترخیص چون اینو خونده بودن ترخیص ترخیص خیلی مثلا حالا همه میگن خیلی اینجور کردن در صورتی که اون ماده امره ماده امر این حکم رو ندارد این فقط مال کجا بود صیغه امر بود تنبیه آخر اونم خیلی تنبیه خلاصه و قشنگ و کوچولویی نگاه کنید خیلی وقت شارع به جایی که بگه نماز بخون میگه نماز میخونی به جایی که بگه حج برو میگه حج میری جمله خبری میگه دیدی پدر مادر دیدی اینجوری میگه درساتو میخونی غذاتو میخوری ورزشتو میکنی سر ساعت میخوابی نمیگه درس بخون ورزش بکن غذا بخور بخواب اینجوری صحبت نمیکنه میگه چی به شکل جمله خبریه میگه این جمله خبریه رو در مقام انشاء بعث میگن اینم داله بر وجوبه عرفن اصلا کثیر ما تستعمل الجمله الخبریه للتحریک بالبعث برای اینکه حرکت بدن شما رو و بر بیانگیزن شما رو نحو ایجاد الفعل میخوان یه کاری بکنن که شما بری سمت یه کاری با جمله خبریه جالبه بزار انها تستعمل فی نفس معانی ها اینجا هم جمله خبری در خود معناش به کار میره اون معنا چیه من بیان نسبت ثبوتی اول حدوثیه نسبت ثبوتی بالاش برسید جمله اسمیه مثلا مانند جمله اسمیه حدوثیه بنویسید مانند جمله فعلیه همون معنایی که داره به کار میره الا ان الغرض الجدی منها تحریک و البعث وجوبا غرض جدی ما ازش چیه میدونه غرض جدی یعنی چی یعنی مراد جدی مراد جدی ما چیست بعث وجوبه است و ذالکه که قوله علیه السلام یعید الصلاه میگه نماز تو اعاده کن درست میگه نماز اعاده میکنی معنیش اینه که باید اعاده بکنی دیگه نگفت اعد نگفت اعد الصلاه گفت یعید الصلاه فی مقام دلت القرینه فیه علی ارادت البعث البته باید قرینه داشته باشیم برای اینکه اینجا اراده بعث شده باشد نحو اعادتها یعنی میخواسته مولای ما رو مبعوث بکنه نحو اعادتها اعادتها زمین برمیگرده به صلاة میخواسته ما رو مبعوثمون بکنه بر بیانگیزه سمت اعاده عرض کنم خدمت شما که نمازمون پس فتح الصلاة آقا جان چند امروز بحثمون رو خلاصش براتون میگم یک هیئت امر وضع شده برای ایجاد نسبت بعثیه دو ظهورش مورد اتفاق است در وجوب البته در منشأ ظهور بحث و گفتیم که این وضعی نیست حالا یا به عقل است یا به عرف است این دو سه امر اگر بعد از حذف یا توهمش باشه ظاهر در ترخیصه اگر یه وقت شک کردیم حداقل اجماله چهار این است که امر گاهی موقع به دایی ارشاد به کار می رود و پنجمیش هم این است که جمله خبری گاهی موقع به دایی بعث به کار می رود درست انشاءالله این رو مطالعه کنید تا بحث فرو تراخی یک کمک به بود ایدا یکی کمی زیاده اللهم صل علی محمد فردان رو فقط ساعت 7:05 دقیقه